در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. انشالله هر جا که هستید زیر سایه الطاف قادر متعال، انشالله حال دلتون خوب باشه. خوشحالیم با همیم، در کنار همیم و با افتخار و با احترام خدمت حاجای آبدینی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزم.
حالتون چطور آقای آبدینی؟
سلامت باشید.
خدا انشالله حفظتون بکنه. یکی از دوستان ما آقا سید محمد جواد شرافت در راستای مباحث حاجای شریفیان و حاجای آبدینی یک شعری رو سرودن. میخوام حسن مطلع برنامه امروز باشه اگر حاجای آبدینی موافق باشن. البته پیشنهاد و درخواست ایشون هم بوده که در تلیعه برنامه امروز این شعر رو بخونیم و انشالله وارد بحثمون بشیم. انشالله. و شیطان چه دارد؟ هیاهو هیاهو، هجوم صداها از این سو از آن سو، به نعره، به نفرت، به طعنه، به تهمت، صداها سه شعبه، صداها دو پهلو، دمیده به گوساله سامری باز، به آواز فتنه، به آوای جادو، نه جای تأمل، نه تاب تحمل، هیاهو 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 هیاهو. به بانگ منار قسم هیچ و پوچ است علم شنگه این همه برج و بارو، به گوشی صدای شهیدان می آید که روشن شود جبهه های فرارو. سراپا خروشم برادر، به گوشم بخوان از حسین و رجزنامه او، بخوان از من المؤمنین الرجال، بخوان ربنا الله ثم استقامو. صداشو رساشو از آن خداشو، در این های و هوها، هو الحق هو الهو. این هم شکل زیبای آقای شرافت بود.
خیلی زیبا،
سلامت باشید. خب ما بحثمون در جلسات گذشته وارد فصل جدیدی شد. یکی از فصلهای جذاب زندگی حضرت موسی که سرشار از نکته های تربیتی و معرفتی و عرفانی، قصه حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام. و امروز وارد بحثمون خواهیم شد. هفته گذشته مقدمات بسیار مفیدی رو از زبان شما شنیدیم، ولی به نظرم مقدمات هم ناتمام بود. امروز خدمت شما هستیم و بحثتون رو بشنویم.
سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان همه ما رو جز یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت انشاءالله قرار بدهد و چشم ما به جمال نورانی حضرت انشاءالله به زودی زود روشن بشود.
الهی آمین انشاءالله.
خب در محضر حضرت موسی و هارون و حضرت خضر هستیم که سلام ما بر همه این بزرگوارا و سلام الهی بر اونها و اذن میگیریم از همه این بزرگوارا به خصوص حضرت موسی و حضرت خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام و انشاءالله وارد این جریان ملاقات موسی و خضر میشیم. جلسه گذشته عرض کردیم که موسی علیه السلام در اوج کمالاتی که در تجلی علمی برای مردم داشت، مردم احساس کردند که آیا از موسی عالم‌تر هم کسی ممکنه باشه با این همه علمی که خدای سبحان و فضیلتی که خدای سبحان به موسی کلیم عطا کرده. اینجا بود که موسی از خدای سبحان سوال کرد و خدای سبحان فرمودند که بله از تو عالم‌تر هم هست، و لذا موسی به شدت مشتاق شد که به محضر اون عالم برسد، حتی اگر یک عمر در راه باشد، که تعبیر یک عمر در راه بودن برای رسیدن به استاد در قرآن کریم شاید در این آیه استفاده میشه و از اون آیاتی است که اگر نقل میشه از بزرگواران و علمایی که به ما فرمودن، مثل مرحوم آیت الحق آیه قاضی بزرگ که فرمودن که اگر انسان نصف عمرشو در طلب استاد بگذراند و بدود تا استاد پیدا بکند، به جهت اون اطمینان و آرامشی که بعداً به او خواهد رسید میارزه و ارزشمند است. اینجا قرآن کریم به نحوی میفرماید که کأنه یک عمر رو امزی حقوبا، یک عمر 80 سال رو برای حقوب یا زمان طولانی ذکر کردن، میگه میارزد که بیفتم دنبال پیدا کردن اون کسی که خدا فرموده از من عالم تر است. خب این نکته رو جلسه گذشته عرض کردیم و بحث سفر رو اشاره کردیم که انشاءالله در یه فرصتی بهش میپردازیم که سفرهای انبیا برای انبیا چقدر ارزشمند بوده و خدای سبحان برای همه انبیا که اصلا عیسی مسیح که حتی بعضی مسیح بودنش رو به لحاظ سیاحت میگن هست،
اینقدر
یعنی اصلا سیاح بود عیسی علیه السلام و هیچ جایی نداشت که قرار باشه و مسکنش باشه،
مدام
در بین انبیا نداریم کسی که فقط سیاح باشد، که عیسی علیه السلام مسیح بود و سیاح بود و در حقیقت دائما در سیاحت بود و سفر بود و از اینجا به اونجا هیچ جایی قرار نداشت، که اونم سرگذشت عیسی است. و پیغمبر اکرم هم در سفر که از مکه رها کرد به خاطر اینکه بتونه در جایی باشد که احکام الهی رو اقامه بکند، به مدینه آمدن و بعد هم در معراجشون سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا، که همه اینها برای این است که کمالی رو بعد کمال برای در حقیقت اون حقایق نوریه انبیا ایجاد بکنن. و لذا تبعیت از این مسئله برای مؤمنان هم چی هستش؟ برای مؤمنان هم مطلوب و ممدوح هست. و لذا ببینید اصلا تاریخ ما بر اساس هجرت پیغمبر شکل گرفت، که اون هجرت و سفر تاریخ رو در حقیقت چکار کرد؟ رقم زد که مبدع بشه برای که یک سفر مبدع بشه برای
تاریخ ما با سفر شروع شد.
این خودش یک نکته مهمی است که مبدع تاریخ یک سفر باشد، پیام داره که تاریخ رو و اون تمام حقایق تاریخی رو با این بسنجن، با این مقیاس قرار بدن که یک سفر بوده، منتها سفری که این نشوندنده این است که تاریخ ما اصلا حیاتش یک حیات الهی است. وقتی مبدأش میشه یه سفر، که اونم سفری است که سفر به اصطلاح سرنوشت ساز حاکمیت الهی است، که از مکه میاد به مدینه تا حاکمیت الهی رو اقامه بکنه، میشه مبدع تاریخ. یا مثلا اگر تاریخ میلادی مسیحیان هست، میبینید که میلاد مسیح که خودش با اون همه عظمت و اعجازی که میلاد محقق میشه، که یک اعجاز است، که یک اعجاز است میلاد مسیح، درسته؟
بله.
مبدع تاریخ میشه. اینا که مبدع تاریخ میشه، تاریخ رو رنگ و روش رو عوض میکنه،
اصلا یه چیز دیگه میشه
دیگه. بله. تاریخ یه چیز ساکن جدا افتاده
کهنه
قدیمی بی ربط به من نیست، بلکه وقتی تاریخ میشه میلادی برای مسیحا میشه اعجاز دائم. وقتی سفر میشه، اونم هجرت پیغمبر اکرم میشه تاریخ برای ما مسلمان ها، مبدعش یک اقامه دین میشود، مبدأش یک حاکمیت الهی میشه مبدأ تاریخ، که اینا جای خودش، زیبایی خودش رو در تبیین تاریخ داره.
همون که این حرکت و سیر در کل عالم هست دیگه،
که اگر به خصوص با اون نگاهی که از جانب به اصطلاح فلسفه صدرایی بحث میشود که حرکت جوهری در عالم و نهاد در حقیقت دائما در حرکت و ناآرام جهان که دائما در حرکت و سیر است، نه در عرض و بیرون، بلکه درون همه اشیا هم دائما چی هستش؟ حرکت دارد. بله. یک جنبش درونی، حرکت ذاتی جوهری درونی همه هستی رو فرا گرفته، که نشون میده خدای سبحان تکوینش رو، هستیش رو وقتی اینجور قرار داده، تشریعش هم مطابق این قرار گرفته. و لذا در نظام اطاعت الهی هر در حقیقت اطاعتی یک سفر و سیر است، از باطل به حق، از قفلت به ذکر، دائما سفره. لذا و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و الی رسوله، این صدق در لحظه به لحظه میکند، نه فقط صدق مکانی باشد که از یه جایی به جای دیگری رفته.
تو دائما داری حرکت
می‌کنی
از نقطه‌ای به نقطه‌ای.
هر کمالی که برای انسان ایجاد می‌شود، حقیقتاً یک وجودی به وجود این اضافه شده و کمالی به کمالاتش یه سفره. و لذا اوج سفر اوج کماله. و لذا می‌بینیم که اگر یه موقع هجرت پیغمبر یک سفره، یک کمال عالی محقق شده، یا اگر مثلا در اینجا عرض کردیم که سفر موسی علیه السلام معراج است، مال این است که از اینجا به بعد نگاه موسی با همه نگاه الهی که قبل از این داشت به یه مرتبه از علو میرسد که با سابق زمین تا آسمون متفاوت بازم بوده،
اصلا یه نگاه دیگه است،
یک نگاه متحول دیگری است که در این سفر برای موسی علیه السلام میخواد ایجاد بشود. لذا بعد از جریان ذبح ابراهیم خلیل یک نگاه دیگری به هستی براش ایجاد شد، که اونجا هم یک سفر اطلاق میشد. یا حالا بحث‌های دیگری که در انبیاء مختلف است که الان نمیخوایم دوباره اونها رو، تو وقت کمه، و الا هر کدوم از اینها واقعا توی نگاه ما و نگرش ما و رابطه‌های ما با هستی میتونست تاثیرگذار باشه. یکی از بحث‌های مقدمی که این رو بگم انشاءالله وارد بحث بشیم، خیلی برام مهم این بحث و احساس میکنم که میتونه خیلی تو نگاه های ما تأثیرگذار باشد، این است که تو این سفر خدای سبحان برای موسی علیه السلام برای رسیدن به اون مطلوبش نشانه قرار داد، حرکت با نشانه، یعنی نشانه رو به عنوان یک در حقیقت راهیابی و راهنما برای موسی علیه السلام قرار داد.
یعنی این راه پر تابلو بوده،
یعنی یه تابلوی خاصی که این تابلوی خاص برای موسی علیه السلام نگاه موسی رو به این تابلو و این راه به اصطلاح نما دائما توجه میداد تا بتونه راه رو با این پیدا بکنه، که اون خیلی هم زیباست، عجیب هم هست که مثلا ببینید موسی کلیم است، اما راهنماشو خدا چی قرار میده؟ یک ماهی در حقیقت مرده‌ای که نمک پاشیده شده و نمکندود یا نمکسود، که ماهی نمکسودی که برای غذا آماده شده علامت در حقیقت رسیدن به مطلوب موسی قرار داده میشه،
تا رسیدن به خضر،
تا برسه به خضر. یعنی خضر رو معرفی نکرد و موسی رو به خضر برسونه بگه که این خضر است و تو برو، نه،
نشانه ها رو
نشانه
دنبال
نه قرار داد که دنبال نشانه. این نشانه رو نگاه با نشانه تو آب عالم، نگاه آیی، یعنی آیه دیدن.
بله.
آیه نشانه تو قرآن کریم باب نشانه یک باب وسیعی است. حیف که فرصت برای این بحث نیست، وگرنه یه بحث مفصلی رو به اصطلاح تو اینجا میشه مطرح کرد هم، اما ارجاع میدیم دوستان رو به کتاب تعبیر خواب و نشانه های به اصطلاح آیت الله شجاعی، مرحوم آیت الله شجاعی که ایشون یه کتاب تعبیرها و نشانه ها دارن که اونجا بحث نشانه ها رو ایشون آورده تقسیم کرده. نشانه ها رو در قرآن یه بحث خیلی زیبایی است که البته اون بحث یه مقدمه است، باید بستش داد، باید ازش استفاده کرد، اما ایشون اونجا خیلی تقسیمات خوبی رو میاره که چطور میشه تو بحث نشانه ها از محسوس به معقول رسید. بحث نشانه ها یعنی حرکت از محسوس به معقول، یعنی اون حرکتی که عرض کردیم که میخواد تو وجود ایجاد بشه.
چطور میشه چند لایه جلوتر
رفت؟ بریم جلوتر. یعنی ما نگاهمون، حواس ما محسوسات رو میبینه، چشم ما ظواهر رو میبینه، رنگ ها رو میبینه، حجم ها رو میبینه، گوش ما صداها رو میشنوه، همینا محسوساته. ذائقه ما فقط به اصطلاح اون به اصطلاح چشایی های حسی رو احساس میکند، و الا تو عالم هر کدام از این حواس پنجگانه ای که با عالم ارتباط پیدا میکند مراتبی از باطن دارد، که لذا کشف شمی که شم و بویای ما یک رابطه بویای ظاهری است که بوی خوش یا بوی ناخوش رو انسان احساس میکند، اما کشف شمی همچی ازش یه بابی است که وقتی شما مثلا حدیث کسا رو میخونی به ظاهر این استش که اشم رائحت جدی، که این در حقیقت احساس بویایی پیغمبر رو کردن. خب این ممکنه عطر پیغمبر باشد، بوی پیغمبر باشد، که این عیب نداره، دیگران رو احساس میکردن. اما مسئله فوق این است که در رابطه با اولیاء الهی مراتب بویایی در کار است. که لذا حتی طاعت بو دارد، کسی که اهل بویایی باشد وجودی رو که مطیع باشد بوی خوش اطاعت تو وجود شخص مطیع مییابد، یا بوی ناخوش معصیت رو نعوذ بالله احساس میکند از افراد، هرچند مأمور به صبره. تو نگاه هم همین جوریست، توی شنیدن هم همین جوریست. چنانچه موسای کلیم وقتی شنید اون از شجره که اننی انا الله، در اونجا که اننی انا الله رو شنید، این صدا رو از شش جهت شنید. فقط صدا از منبع صوت اگر بود این گوش میشنید، اما این گوش موسا نشنید، با اینکه صوتی بود، با اینکه صوت بود، اما نه صوتی که قرق میخواد، کوبیدن میخواد، طول موج ایجاد بشه، نه، این یک نظام فوق نظام بود که اونجا خدا گوینده است. خدا که گوینده باشد و متکلم باشد، خدا قرع صوت نمی کند تا با موسی با گوش بشنود.
دستت هم میشه گوش رو میشنوه، چشمت هم میشه گوش رو میشنوه.
خدا رحمت کند، علامه طباطبایی رو ایشون میفرمودن که یک شبی که امام جواد علیه السلام رو مثلا در مشاهده دیده بودند، وقتی که امام جواد علیه السلام دست ایشون رو مثلا لمس کرده بودند، میگفتن از این لمسی که دست من رو کرد تمام لذت ها رو شنوایی و دیدن و در حقیقت شام از همه از همین لمس برام ایجاد شد. اینجا با اینکه لمسه، بله، اما فقط لمس نیست،
تمام حواس اومد،
تمام حواس در اینجا اونم نه تو مرتبه فقط ظاهرش. لذا ببینید که مثلا موسای کلیم میشنود، اما این شنیدن دیگه شنیدن با گوش نیست، چون میگه از شیش جهت میشنوه، امکان نداره منبع صوت وقتی طرفی باشد آدم از شیش جهت بشنوه، طول موج معلوم میشه از کدوم طرف میاد.
بله.
تو رؤیت هم همین جوریست که خدا رحمت کند آیت الله بهجت رو، ایشون فرمودن که حالا نسبت میدادن به کسی، اما قرائن نشون میداد مرود خودشونه، از چون متعدد که نقل میکردن هر موقع قرائنش دلالت به خود داشتن عبور میکردن، چند نفر دیدن مثلا دو نفر سن رو روبرو دارن میان، این گفت میخوام ببینم این امام زمان است یا نه این که داره روبرو میاد، گفت من تو دلم سلام میکنم بهش ببینم جواب میده یا نمیده، اگه جواب داد که میشناسم، خلاصه گفت تو دل سلام کردم، وقتی رسید خلاصه
علیک السلام،
سلام به جواب سلام داد، نه سلام ابتدایی که بگه، جواب سلام داد، به یه خنده ای کرد، بعد به رفقا گفتم دیدید، اونا گفتن که کیو میگی، یعنی معلوم شد که اصلا تو نظام مثالیه. نظام مثالی بعضی تا فکر میکنن نظام ذهنه، نه، نظام مثالی عالمی است که نسبت عالم دنیا به عالم مثال مثل یه انگشتر در بیابان ها، از بس که اون وسیعه.
عجیبه،
یه انگشتر در بیابان چه نسبتی داره، چقدر حساب میشه، چند مثلا یک چندم یه بیابان حساب میشه، اونجا نسبت عالم مثال
دنیا به عالم مثال،
دنیا به عالم مثال این نسبت رو دارد. در روایت میفرمان که حلقه فی فلات، مثل یه حلقه است در بیابان، یا فلوات یا بیابان ها، بعضی نقلا. این رو میخواستم عرض بکنم که هر کدوم از این حواس ما اگر با نظام نشانه ها بتونیم جلو بریم و کم کم خودمون رو انس بدیم که مراتبی دارد، مراتب ساده ترش امکان پذیرتره، شدنی تره، اما حالا مراتب عظیمش اعطائیه، خدای سبحان وحبیه، بخشش الهیست، عطا الهیست، ولی به شرطی که قابلیت های مراتب کسبیش رو انسان چیکار کرده باشه؟ آماده کرده باشه. هر حسی از حواس ما هوا مراتبی از احساس رو به دنبال خودش داره که در این نظام ساده متوقف نمیشه. نماد اینها نازل است، یعنی اینها یه نازل است، مرتبطه. لذا خدای سبحان هم سمیع است هم بصیر است، یعنی سمع و بصر نسبت به خدای سبحان هم چی ازش راه پیدا میکند که عالمون بالمسموعات و عالمون بالمبصرات، خدای سبحان. لذا خدا هم سمیع است اما لا به آله، هم بصیر است لا به آله، یعنی وسیله نمیخواد شنیدن و دیدنش، ما با وسیله است. خود ما هم مراتبی از سمیع و بصیر بودنمون بدون آلت است، یعنی بدون وسیله است. شما شب که مثلا دارید خواب میبینید، تو اون خواب هایی که میبینید ممکنه گوش شما پنبه سنگین هم توش گذاشته باشن،
بله.
یا مثلا بسته باشن به هر جوری، یا اصلا کر شده باشن اعوذ بالله انسان، اما در این حال مینه تو خواب چی هستش؟
داره میشنوه،
میشنوه به خوبی، میشنوه فاصله های دور رو، میشنوه، میبینه، میبینه چشمش آنچنان تیز شده، الان این ور عالمه، اون ور عالمه،
یعنی روحت یه اشرافی،
یعنی
داره.
این منتها دیدن با شنیدن هم متفاوته، در اونجا خوردن با در حقیقت لمس کردن و با بویایی هم متفاوته، در اونجا تو خواب همینا محسوسه، در حالی که نه دهان به کار افتاده، نه گوشی به کار افتاده، نه چشمی باز شده، اما همه اینها محقق شده که سمیع لا به آله، که انسان گاهی شنواست اما نه به وسیله و آلتی که بخواد. خب اینا رو بر چی میگفتن؟ مقدمات رو برای این چیدم که عرض بکنم که عالم نشانه ها و دیدن عالم به عنوان آیه انسان رو رهنمون میکند به یه مراتب و وادی های دیگری از عالم. یه موقع از انسان عالم رو گسسته و جدا میبینه که قطع شده و منقطع، همین است که هست که چشم من داره میبینه، لذا ورای اینم. اما یه موقع من میگم این نازلترین مرتبه است که الان تجلی کرده و من باید از این شروع بکنم، از این محسوس تا به معقولش برسم، محسوسش به مثالش و از مثالش به معقولش تا به عالم اله و حضرت الهش، که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر
معلوم.
معلوم این قدر معلومشه، این تعبیری که مثلا دارد که خدای سبحان رحمتش رو از خلاص هزاران هزار حجاب در حقیقت نازل کرد، محجوب کرد، محجوب کرد، یک درجه از صد درجه رحمت الهی نازل شده در عالم، از پس همه این حجاب ها شده همه این در حقیقت رحمت هایی که شما با هم دیگه دارید و عطوفت هایی که دارید، یا از اون طرف آتش جهنم یک قطرش از دریاها و اقیانوس‌های آب سرد عبور کرده، هی تلطیف شده، تلطیف شده، سبک شده، سبک شده اون حرارت تا رسیده به عالم دنیا و همه آتش‌های عالم دنیا و سوزندگی‌های عالم دنیا همه نتیجه اون یک قطره نازل شده است. میخواد به ما نشون بده که نسبت این عالم با اون عالم چه نسبتیه، که اونها روزی انسانه، نه بی ربط به انسان باشه، و الا نمی گفتم
که چه خبره.
همین ها جزء توانایی های انسانه که بتونه به اون مسائل چکار بکنه؟
برسه،
راه پیدا کنه، برسه، عالم بشه. عالم نشانه ها میخواد ما رو اینجوری ببره، اما عالم نشانه ها تبدیل شده به عالم توقف، عالم مسکن، عالم مأوا، عالم منزل. توقف نه سیر،
یعنی نشانه باید تو رو ببره ولی تو اونجا وایستی.
وایستی نشانه رو داریم تماشا میکنیم،
در مقصد گرفتیم.
نشانه رو منزل کردیم. یعنی اونی که نشانه است، اونی که راهنماست که ما رو به کدوم سمت بریم.
یعنی میخوای بریم مشهد؟
بله.
تو مسیر اگر تابلوه به سمت مشهد، اونجا وایستیم تماشا میکنیم.
بریم پای اونجا اصلا بنشینیم دیگه، بگیم
اینجا مشهده.
همینجا این راهنما رو اصل ببینیم. ببینید این عالم نشانه ها رو خدای سبحان همه قرآن رو به عنوان در حقیقت هی آیه 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 ذکر میکنه. اون وقت آیات چقدر دستبندیش زیباست که چرا این رو ذکر میکنه به عنوان آیه، او رو ذکر میکنه. گاهی در حقیقت خود آیات رو آیه هم میداند دوباره. یعنی اینقدر زیباست که حالا یه بحثی داره که الان فرصت بر اون نیستش که ما وقت پس نگاه انسان به عنوان نگاه نشانه ها به هستی حال انسان رو متحول میکند. به هیچ چی راضی نمیشه، اما یه عدم رضایت هرسه که هرسی مذمومه، یه عدم رضایت یک حرکته،
شوقه،
شوقه، حرکت و شوق به سمت مطلوبه، در بر هیچ چیزی متوقف نشدنه، سیر بالاتر. هر چقدر عالم نشانه ها تو وجود انسان تجلیش قوی تر بشه، سرعت حرکت انسان و عدم توقف او بیشتر میشه. یعنی اینجوریست که همه یه جور حرکت بکنه، اینجوریستش که همه یه جور در حق سرعت ها یکی باشه، نه. یه سرعت پیغمبر است که میگه پیغمبر گام بعدیش بر افق در حقیقت مد بصرش بود. مد بصر یعنی اونجایی که چشم پیغمبر میدید تو افق. یه موقع هستش که من نگاه میکنم اصلا 100 متر جلوترم اون میبینه.
بله.
یه موقع از پیغمبر است که همه عالم دنیا یه گامش بود
و او تمام عوالم رو میبینه.
لذات میگه سوار بر براق است پیغمبر و براق پا میذاش به عمد بصر پیغمبر. یعنی اون جایی رو که افق نگاه پیغمبر در عالم میدید که همه عالم دنیا یه گامش بود. ببین گام‌های پیغمبر چقدر چه بوده که هر تمام عالم دنیا یه گامش بوده که عبور کرده، بعد گام بعدیش مراتب بعدی. همینجوری که عرض می‌کنیم مثل یک حلقه است در بیابان‌ها، از عالم دنیا تا عالم مثال و از عالم مثال تا عالم. حالا اینجا جریان موسی و خضر یکی از این گام ها میخواد برای موسی برداشته بشه که موسی کلیم از اون مرتبه معرفتی الهی با همه در حقیقت کمالات و عظمتی که تو ارتباط کلیم الله هست، کلم الله موسی تکلیما، موسی بوده که گفته ارنی انظر الیک، بعد اونجا خطاب شد بهشتش که به موسی خطاب شد که لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فنستقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. این موسی است که تا این مرتبه انس قرار گرفته، حالا میگه گام موسی میخواد بالاتر از این باشه. اون مال مراتب قبل موسی است. بازم موسی بعد از این داره این مرحله رو طی میکند. ببینید چقدر افق وجودی انسان عظیم است. حرکت انبیا راهگشایی برای همه مردم است. لذا انبیا دعوت میکنن مردم رو به افق خودشون. اینجوری نیستش که افق انبیا افقی باشد که دعوت بهش صورت نگرفته باشه. اون جایی که دعوت بهش صورت نگرفته باشه خبر ازش داده نشده. اگر خبر ازش داده شده یعنی دعوت. تونستم عرض برسونم؟
بله.
هر جا خبری ازش آمده، چه در قرآن چه در روایات، گفتگوی راجع بهش صورت گرفته، بیانی نسبت بهش شکل گرفته، یعنی که دعوت نسبت به او برای دیگران محقق شده و دعوت شده. و دعوت اگر بشه و امکان رفتن نباشد عبثه. اگر دعوت بشه انسانها به اون موطن و امکان استعداد رفتن رو نداشته باشن عبثه، نمیشه. از خدای حکیم بدور است که حکمت اقتضا نمی کند که دعوت بکند ولی استعداد رو نداده باشد. پس ببینید چقدر این عظمت. یعنی وقتی قرآن رو ما داریم می خونیم، این همه آدم نمی دونه چجوری بگه، نمی دونم احساس میکنید که
بله.
بیان کم بوردی.
بله.
یعنی دارم خلاصه واقعا مچاله میشم تو بیان که اون چی که قرآن با این عظمت برای انبیاء خودش ذکر کرده، دعوت انسان ها به خصوص امت ختمیه به این موطن که بیان کرده براشون، و بعد در حقیقت استعداد این رو به انسان ها داده تا بتونن این
که تو میتونی
مسیر رو طی بکنن و گفتن میتوانیه برای توی که باید حرکت بکنی. اما ما تو چه مرتبه ای توقف کردیم و راضی شدیم؟
در جا میزنیم.
لذا این سوره کهف سه قصه مهم رو، بلکه چهار قصه، سه قصه مهم رو رقم زده که پشت سر هم این سه قصه آمده. اولین قصه که اینها رو قریشی ها بزرگانشون رفتن پیش یهود، گفتن ما چه کنیم در مقابل این پیغمبر که بتونیم در حقیقت کارش بکنیم، اسکاتش بکنیم، بتونیم در حقیقت یه چیزی بگیم که کم بیاره. اینا سه قصه رو متذکر شدن که برید این سه قصه رو بپرسید. سه قصه یکی اصحاب کهف بود، قصه اصحاب کهف که ابتدا مطرح میشه. دومین قصه قصه موسی و خضر است. سومین قصه قصه ذوالقرنین است که یسالونک عن ذوالقرنین، که اونجا تو قبلا بحثش رو مفصل داشتیم. مال ذوالقرنین اصحاب کهف ان شاء الله اگر عمری بود و خدا سبحان توفیق داد بهمون و شد امکان پذیر شد، ان شاء الله در محضر اون قصه اصحاب کهف هم که به عنوان یک از حقایق نوری قرآن است ان شاء الله قرار میگیم. این سه قصه اساس بیانشون این است که به عالم به عنوان نشانه نگاه بکنیم. اگر یادتون باشه قصه ذوالقرنین این بودش که سبب رو میدید، فاتبع سببا، دنبال اسباب میرفت، نشانه ها
نشانه ها. بله
قصه ذوالقرنین. قصه اصحاب کهف هم که اینها آمدن در کوه و بعد از 300 و اندی سال در حقیقت از خواب بیدار شدن، که اینها دوباره جریان معاد براشون آشکار شد و فهمیدن و برای مردم به عنوان یک حقیقت معادی که جریان عدم اعتماد به اصطلاح و توقف در حیات دنیا رو داره بیان میکنه. که هر سه قصه اینجا، چه قصه اصحاب کهف، چه قصه ذوالقرنه، چه قصه در حقیقت موسی و خضر، برای پیغمبر اکرم خطاب است که وذکر وذکر، که ذکر بکن، یاد بیار اینها رو، تا اون فشاری رو که قریش آورده بودن بر پیغمبر اکرم و سختی هایی رو که مسلمان ها در مکه می دیدن در برای پیغمبر اکرم، تسلی بده که دنیا فقط این ظاهر نیست، دنیا عبور از این میکنه و در حقیقت برای این حقیقت همین الان
بله
حقایقی است که محقق است، نمیشود محقق است که الناس و نیامون
ازا ما تو انتبهو
که این خواب داریم ما میبینیم. چطور خواب تعبیر داره؟ چطور خواب تعبیر داره؟ وقتی انسان خواب میبینه، این خواب در حقیقت تعبیر دارد، تعویل دارد و تعبیر دارد. تعبیر یک مرتبه باطنیشه، تعبیر عبور از اون ظاهر به باطن، تعویل یه حقیقتی دارد، یه واقعیتی دارد که خود اون واقعیت میشه تعبیرش. مثلا تو قصه های حضرت یوسف سلام الله علیه، وقتی که اینا سوال کردن که مثلا یه طبقی بر سر من هست که پرنده از اون میخوردن، یا اون سوال در حقیقت دیگری سوال کرد که عصر و خمرا، بعد تعبیرش شد چی؟ یکی در حقیقت زنده میماند، یکی از دنیا میرود. اون که زنده میماند مثلا فلان مسند رو، که این هازا تعبیره. یا اگر خود یوسف سلام الله علیه خواب دید که شمس و قمر رو 11 تا سجده، وقتی که رسید برادران و پدر اومدن اونجا و سجده کردن، هازا تعویل رؤیای من قبل. این حقیقت تعویله، تعویل یه حقیقته، یه واقعیته، یه حادثه است تعویل. اما تعبیر یه مفهومه، یه توضیحه، یک بیانه. تعبیر توضیحه، اما تعویل چیه؟
یه واقعیته.
اصلا عمیق‌ترم، شاید مثلا عمیق‌تر تو راستای مفهوم باز میشه، غیر از مفهومه،
یه حقیقته،
یه حقیقته، بیان حقیقته. حالا تو این نظام موسی و خضر میخواد نشون بده که عالم با همه روابطی که دارد، این یه ظاهری است که تأویلی دارد،
یه حقیقتی داره،
یه حقیقتی داره که این ظاهر مثل یه خواب دیدن نسبت به اون حقیقت.
و برای همین قصه هایی که و اتفاقاتی که موسی و خضر درگیرش میشن به گذشته موسی.
حال اون دیگه نکته بعدیشه که علاوه بر این که یک تأویلی دارد، این تأویل ها همش برگشت به اون شخص بیننده هم میکند. مثلا حالا در جریان موسی و خضر، وقتی که موسی علیه السلام اولین مرتبه وقتی دید خضر اون غلام رو کشت، یا کشتی رو سوراخ کرد و بعد غلام رو کشت و بعد دیوار رو به پا کرد، اونجا در حقیقت چی بودش؟ پیغمبر اکرم در روایت میفرماید اگر برادرم موسی صبر میکرد، عجایبی رو خضر برای او نقل میکرد از همون وقایع. و بعد در بعضی از تفاسیر ذکر میکنن که از بعضی از اصحاب بزرگ پیغمبر، که اینها همه مربوط به جریان خود موسی بود. مثلا جریان اون کشتی سوراخ کردن، همون انداختن موسی تو اون گه، تو اون به اصطلاح قف، تو
گنداق بود که
تو اون به اصطلاح صندوق، آره سبد و صندوق تو آب، یعنی انداختن تو آب، چون بچه رو تو آب نمیندازن. سوراخ کردن کشتی یعنی کشتی رو ناقص کردن، انداختن تو آب یعنی از مادر جدا کردن. اما این چی بود؟ حفظ موسی به این بود، همچنان که حفظ اون کشتی به این بود. و اون جایی که قتل اون غلام بود به اصطلاح تو زندگی موسی قتل اون قبطی بود. که به ظاهر اون در حقیقت به ضرر موسی بود، اما در حقیقت موسی از اونجا آمد به مدین و
باعث اون حرکت و سفر شد
و همینجور اون اقامه جدار برای که اینا گرسنه بودن و کسی بهشون غذا نمیداد اونجا در حقیقت خز در موقع خود.
این الان فراتر از تعبیله،
این فراتر از تعبیله، این نسبت اون با خود این هم پیدا میشه،
پیدا میکنه
یه مرتبه دیگری از معرفت نفسی نسبت به حقایق عالم است که انسان عالم رو مرتبط با خودش میبینه.
و حالا آقا شما که داشتید صحبت میکردید من مدام در ذهنم این فرمایش حضرت امیر که لو کش فلقتا مزدت تو یقین،
بله.
پرده ها همه کنار بره به یقین علی چیزی افسوده نمیشه، یعنی تو تهش رو من رفتم
یه اون کمال مشهوده. مثلا از پیغمبر وقتی مثلا یسالونک عن الساعه مثنوی خیلی میگه از به اصطلاح معاد پرسیدن، از به اصطلاح رستاخیز پرسیدن که تا رستاخیز مثلا چند مونده، از خود قیامت پرسیدن،
از خود قیامت،
از قیامت پرسیدن تا قیامت مثلا راه چند، این خود حقیقت قیامت پیغمبر اکرم. تو این اگر اون نگاه های عمیقی که ما تو رواتمون داره به اصطلاح میشد که بعضیش در حقیقت که استفاده بشه بیان بشه، خب خیلی خب هم وقت محدوده و بخیر مخاطب باید رعایت بشه تا کلام در حقیقت مطابق محقق بشود. خب این بحث رو داشتم عرض میکردم که
اون ماهی نمکسود،
بله، که اینجا یک نشانه شد تا تمام در حقیقت حرکت کمالی موسی متفرع بر یک نشانه شکل بگیرد و این نشانه هم خیلی زیبا بود، ماهی مرده‌ای که نمکسود است زنده شود، حیات پیدا کند. یعنی این نشانه هم خودش یه نشانه عالی است، خود نشانه هم عبور از معقول از محسوس و معقوله،
دلی.
یعنی این میخواد از
خود
مرده
نشانه، نشانه.
نشانه است، خودش یک هدف است که ببینه انسان. اگر اونجا عزیر نبی میگه که انا یحیی هذه العظام بعد موتها، چجوری میشه این مرده زنده بشه، بعد اونجا میگه که در حقیقت خدای سبحان او رو اماته الله مئت عام، 100 سال در حقیقت از دنیا رفت، وقتی که در حقیقت بعد از این 100 سال به اصطلاح این دوباره زنده شد، اونجا داره که فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نگاه کن به غذات و آبت هیچ نپوسیده بعد 100 سال، با اینکه اقتضا این بودش که طعام و شراب چی بشه،
بله، زودتر،
اما فنظر الی الحمار، در اون در حقیقت الی حمار به اون مرکبت که بقاش بهتر از یه غذا ممکن بود باشه، بخاطر موجود زنده است، ممکنه حالا این مدت ها چریده باشه، میگه نگاه کن اون پودر شده، خاکستر شده، که کیفن ننشزها لحمن و نکسوها لحمن، ننشزها ازامن و نکسوها لحمن، ببین چه جوری
متلاشی شده،
در حقیقت الان دوباره بر میگردد و لحم دوباره به او بر میگردد، نگاه کن. یعنی اونجا نگاه کردنه که یه مرده چجور زنده میشه، این یک کمال برای یک نبی حساب میشود، یه حرکته. اینجا این ماهی زنده شدنش یک کماله که ببیند انسان که یک موجودی، چون این دیدن فقط تو دایره چشم نیست،
تو وجوده، تو نظام
وجوده، یعنی انسان داره
انسان.
اینو احساسش میکنه با تمام مراتب وجودیش، که یوشع نبی به عنوان اون جوانی که همراه موسی علیه السلام که بعداً وصی و پیامبر محسوب میشود، که او دید زنده شدن این رو، که این نشانه رو که خودش یک به اصطلاح غایت بود، یک کمال بود، او دیدش و بعد این نشانه برای این بودش که میخواد موسی از این زنده تر شود، از این که هست بالاتر بره،
از این حیات پاشو فراتر بره،
بالاتر از این حیات بره. لذا این مرد زنده شدن یک دلالت دیگری برای موسی است که از مرتبه از مود مرتبه دیگری از حیات برسد. خود اینها در حقیقت چی هستش؟ ببینید اگر حال انسان اینجوری باشد که عالم عالم نشانه است، هیچ جای این نشانه قایت نمیشه، یعنی از این نشانه رسیدی به مرتبه بالاترش، دوباره اون نشانه است برای مرتبه بالاتر.
یعنی الان برای کسی که داره تلویزیون تماشا میکنه، برنامه ما رو ببینه، همین بحث ما باز خودش نشانه است.
بله، نشانه است دیگه، نشانه. یعنی هیچ جایی نیست که نشانه ها چی بشه؟ تمام بشه. لذا حرکت هیچ جا توقف ندارد. یعنی شما از این نشانه وقتی رسیدی به نشانه بالاتر، از محسوس استی به معقول، دوباره معقول نشانه است برای مرتبه بالاتر، دوباره اون مرتبه، چون مراتب نامتناهی حقیقت وجود در کار است
و یک راه بی نهایت،
یک راه و مسیر بی نهایت، و این راه و مسیر بی نهایت پایان ندارد، و اگر کسی در اینجا در عالم دنیا سیرش با سرعتی که ادامه میده در حرکت از نشانها به سمت مقصد که داره میره، هرچی سرعت بیشتر باشه، وقتی از دنیا میره این سرعت در حقیقت متفاوت در برای این عالمه. یعنی مثال بزنم، کسی که مثلا موشکی که از جو خارج میشه، درسته این سرعتی که باعث میشه از جو خارج بشه، حالا که خارج شده تمام انرژی این تبدیل به حرکت میشه. اگه قبلش انرژی این اغلبش صرف خونسا کردن استکاک هوا میشد،
بله،
بعد از اینکه از جو خارج میشه، چون اونجا استکاک کمه، میتونیم بگیم، حالا به صورت میتونیم بگیم که تمام انرژیش تبدیل به چی میشه؟
حرکت میشه.
لذا موشک از جو خارج میشه، اونجا دیگه چی هستش؟ اونجا انرژی زیادی نمیخواد برای اینکه بخواد اون حرکت ایجاد بشه. به خاطر همین ماهواره ها میبینید که توی مداری قرار میگیرن که میتونن سالیانی در حقیقت اون مدار کار بکنن،
بچرخن
با اون سرعتی که قرار داده شدن دو قرار گرفتن، میتونن در حقیقت. این نگاه که ما وقتی از عالم دنیا خارج میشیم، سرعت سیرمون در مدارج کمالی مطابق اون خروجمون شکل میگیره. پس سیر از نشانه ها به اون زینشان، به اون صاحب نشان، هر چی شدیدتر باشه در اینجا، الا مالا نهایه عبد عبدیت این سرعت ادامه داره. اون وقت تازه وقتی از عالم دنیا میریم این سرعت دیگه هیچ مانع و استقامت کم نداره. اونجا انسان براش هیچ به اصطلاح سکون و هیچ به اصطلاح حالت خستگی ایجاد نمیشه، ملال ایجاد نمیشه، بهجت بعد بهجت و طلوع بعد طلوع برای انسان در اونجا از حقایق غیبیه عالم و تأویل عالم. لذا در قیامت روز آمدن تأویل قرآن است، یوم یأتی تأویله، تأویل قرآن که حقیقت قرآنه. ما قرآن رو لفظ میبینیم، مفهوم میبینیم، اما قرآن یه حقیقت است. لذا در محضر قرآن که قرار میگیریم، حواسمون باشه که قرآن یک حقیقت زیشعوره، صاحب حیات زنده است که در محضر او باید انسان مثل یک انسان، مثل که در محضر پیغمبر قرار میگیریم، واقعا چجور حالت ادب داریم در محضر قرآن به عنوان یک حقیقت زنده اینجور باید قرار میگیریم.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون، خیلی نکته های خوبی رو شنیدم، متشکرم ازتون و خوش به حال همه اونهایی که این آیه ها رو هم آیه میبینن، نشانه میبینن و امروز مشرف میشیم به محضر این آیه های نورانی و این نشانه های عظیم. صفحه 159 آیات 68 تا 73 سوره مبارکه اعراف به اتفاق بشنویم و تلاوت کنیم و ببینیم. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، از لطف و عنایت و محبتتون صمیمانه ممنون و متشکرم. یک دو دقیقه فرصت داریم تا پایان که وقت در اختیار حاجی عابدی نیست و انشالله جمع‌بندی فرمایشاتشون رو بشنویم.
بیان اون بر این شکل گرفت که این سوره میخواد عبور بده از نظام ظاهر به نظام باطن، چنانچه مأموریت سوره های دیگه هم هست، اما به خصوص در ضمن سه قصه که قصه اصحاب کهف، قصه موسی و خضر و قصه ذوالقرنین که ما در محضر قصه موسی و خضر هستیم که میخوایم عالم رو به عنوان عالم نشانه ها تعریف بکنیم که آیه باشن و نگاهمون رو به عنوان یک نگاهی که عالم رو همه رو آیه میبیند. و این آیه دیدن هم اینجوری نیستش که یه مرتبه آیه به مرتبه دیگری ذوال آیه باشد، اینا دائما مراتب داره. این که آیه صاحب آیه مرتبه بعدی، دوباره مرتبه بعد که رسید انسان میشه آیه،
میشه آیه بعد صاحب آیه بعدی.
این نگاه اگر ایجاد بشه، انسان دائم مسافره، انسان دائم در این عالم مسافره. و بحثی که در رابطه با سفر داشتیم، برای انسان اون موقع سفرهای ظاهری انسان رو به سفرهای باطنی میکشونه. لذا بر بعضی از من یادم نمیره بعضی از بزرگان بودن، اگه یه ساک، یه چمدون یا یه بقچه میدیدن بسته، حالشون منقلب میشد. من عشق رو تو چشاشون میدیدم که اگه بخشه بسته میدیدن یه ساکی میدیدن، این حال سفر برای اینها آنچنان تداعی میشد که اصلا از خود بی خود میشدن. که از نیستان تا مرا
ببریدند،
از نفیرم مرد و زن
نالیدند.
که ما مسافریم در اینجا و این مسافر باید نگاهش به عالم نگاه نشانه ها
این در واقع حقیقت انا الیه راجعونه،
هم حقیقت انا لله، هم حقیقت انا الیه راجعونه.
بله.
که ما از اونجای ما به اونجا برمیگردیم.
بسیار خوب. این زندگی مکسی است، ما بین دو تا سجده استغفر اللهی بگو ما باز میگردیم. خیلی ازتون ممنونم. دعا کنید، دعا آمین بگیم و خداحافظی کنید.
انشالله خدای سبحان چشم ما رو از تعلق و محبت به عالم دنیا، این چشم ما رو انشالله منقطع بکنه، تعلق ما رو انشالله کم بکنه. عالم دنیا به اندازه خودش خیلی عالیه، چون از مظاهر رحمت الهیه و جلوه خداست، اما تعلق بهش، موندن درش، انسان رو از حد او خارج کرده. انشالله خدای سبحان تعلق به خودش رو و ارادت و محبت به خودش رو در اشتیاق به خودش رو در وجود هممون قرار بده تا به اندازه درست به هر چیزی نگاه بکنیم و نشانه بودن رو تو هر چیزی ببینیم، ما رو مسافر به سوی خودش انشالله قرار بده.
انشاءالله. موسی من، تو به دنبال کدامین خضری؟ گوشه چشم تو ابریست پر از آب حیات. السلام علیک یا رسول الله. خیلی از وقت هم دوامت
باشید.
عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبي أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين